حاضر جميل. بسم الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بسیاری از مطالبی که احیانا به صورت اشکال یا سوال مطرح شد قبلا تر شد و شاید مکررم تر شد. ممکن است بعضی از اون مطالب در بحث های دیگر هم بیاید، لذا از تکرار اونها معذور. در جریان این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم مهیمن بر انبیای گذشته است، این را کاملا میشود از قرآن کریم استفاده کرد، برای اینکه هر پیغمبری همسطح با کتاب آسمانی خودش است. اولا قرآن کریم مهیمن بر سایر کتاب ها، ثانیا چون در باره قرآن کریم آمده است مصدقا لما بین یدی و مهیمنا علیه، چون پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم صدح قرآن کریم است و قرآن مهیمن بر کتاب های انبیای گذشته است و انبیای گذشته هم صدح کتاب های خودشونند، پس پیغمبر اسلام مهیمن بر انبیای گذشته خواهد بود، چه این که قرآن مهیمن بر سایر کتاب هاست. این مطلب سوم. در قرآن کریم آمده است که نامه ابرار را مقربان مشاهده می کنند، این کتاب الابرار لفی قلیین بما ادراک ما علیون کتاب مرغوم یشهده المقربون. بعید نیست که خود مقربان هم درجاتی داشته باشند که بعضی از اونها که مهیمن بر بعضی دیگران شاهد کتابای اعمال اونها هم باشند. مطلب دیگه این که این کلمه هاولا گرچه محتمل است که به امم برگردد یک، به انبیا که شهدا هستند برگردند دو، به هر دو گروه برگردند سه، ولی اطلاق یا عموم این اسم اشاره میتواند مرجح باشد که به همه عنایت دارد. همه امتها و شهدای امم مشهود خاتم انبیاء علیه السلام است. اطلاق یا عموم این اشاره محکم است مگر اینکه قرینه بر تخصیص یا تغییر ارائه بشود. اما اینکه گفته شد هر کفری ظلم است ولی الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم، پاسخش این است که تفسیر قاطع شرکت است. گرچه هر کفری ظلم است، یا ظلم به نفس است، یا ظلم به حق الله و حکم الله است، یا ظلم به حق الناس، ولی تفسیر در اون تعبیر معروف قاطع شرکت است، یعنی ظلم به جامعه، ظلم به دیگری این پایدار نیست. اما ظلم به نفس ممکن است یه شخصی سالیان متمادی با اینکه گناهکار است بماند یا مشرک است بماند. پس اون ظلم که در مقابل کفر است غیر از اون کفر که در مقابل ظلم است به خودش ظلم است، غیر از اون ظلم جامعی است که بر همه اطلاق می شود. اون ظلمی که با اون مرک نمی ماند، اون ظلم حق و ناس و جامعه و بیت المال و امثال ذالک است. خب اینها مربوط به اون سوال هایی بود که احیانا فکر میکردیم لازم است. اما اون مطلب مهمی که در بخش پایانی بحث دیروز اشاره شد، گرچه مکرر ذکر شد و شاید نیازی به توضیح نداشته باشد، اما در جمع مسئولان به طور فهرستی و منسجم ذکر شد، در این بحث تفصیلی به مناسبت‌هایی که با آیات داشتیم مبسوطاً به پراکنده ذکر شد. نظم اجمالیش این بود، اون این است که علم یا کلیس یا جزئی. علم جزئی درباره موضوع جزئی بحث میکنن، مثل زمین شناسی، آسمان شناسی، دریا شناسی، ستاره شناسی، اینا علم جزئی است که از اینها اصطلاحاً به علم یاد میکنن. یا کلی است که مربوط به جهان بینی است، آیا جهان خالقی دارد یا نه، آیا جهان هدف و معادی دارد یا نه، آیا جهان آغازی دارد حادث است یا نه، آیا جهان انجامی دارد از بین می رود یا نه. اینا مسائلی است که فقط جهان بینی می تواند پاسخگو آنها باشد. هیچ علمی از علوم جزئی مثل زمین شناسی، آسمان شناسی، دریا شناسی، معدن شناسی، انسان شناسی، جانور شناسی و مانند آن پاسخگوی این سوالات نیستند، برای اینکه اینا درباره کل جهانند، نه درباره یک موجود خاص. از اون جهان بینی کلی به نام فلسفه یاد می شود، از این علوم خاص اصطلاحاً به نام علم یاد می شود. میگن علم داریم و فلسفه. اون علم مطلق شامل همه می شود، ولی این تقسیم بندی مصطلح جدید، فلسفه در مقابل علم است، علم در مقابل فلسفه است. اون علم کلی جهانبینی به نام فلسفه است و این دانشی که درباره موضوعات خاص و محمولات مخصوص بحث میکند بهش میگن اصطلاحاً علم. این یه مطلب. مطلب دیگه این که این علوم جزئی از دریا شناسی تا ستاره شناسی و از ستاره شناسی تا دریا شناسی، این علوم جزئی اصل موضوعشون را یک، اون مبادی مهم و حساس را دو، از فلسفه دریافت میکنن، وقت مبادی خاص را خودشون با حس و تجربه به دست میارن، محمولات را برای موضوعات خودشون تثبیت میکنن، جمعا میشود یک علم. همونطوری که اصل هستی موضوعات و مبادیشون مثلا دور باطل است، تسلسل باطل است، جمع نقیضین باطل است، جمع مثلین باطل است، ارتفاع نقیضین مستحیل است، اینا مسائل فلسفی است که تو فلسفه مطرح است و از اونجا به منطق می آید. حتی منطق هم در این امور نیازمند به فلسفه است. چرا اجتماع مثل این محال است؟ چرا اجتماع ضد این محال است؟ این به فلسفه برمیگردد. و هیچ علمی بدون این مبادی سامان نمیپذیرد. این مبادی تصدیقیه را فلسفه اثبات میکند. منطق تریبون فلسفه است و او را بیان میکند. بعد به علوم جزئی میدهد. علوم جزئی روی این مبادی مسائل خودشون را حل میکند. پس اصل موضوعات یک، برخی از مبادی مهم تصدیقی دو، اینا رو علم کلی یعنی جهانبینی به علوم جزئی میدهد و این علوم سامان میپذیرد. این روال رسمی علوم است. اما اسلام و کفر که مطرح نبود، اسلام و کفر علوم رو هم فلسفه تعمیم میکند. کدوم علم اسلامی است، کدوم علم غیر اسلامی است، این رو فلسفه تعیین میکند. این علوم دیگر در بدء پیدایش و سال روز میلادشون یا اسلامیان یا کفر و غیر اسلامی. ما علمی نداریم که سکولار باشد و بی تفاوت باشد. هر علمی بالاخره یا اسلامی است یا کفر است، این بدون تردید. اما فلسفه که جهانبینی است، در بدء پیدایشش آزاد است، نه اسلامی است نه غیر اسلامی. اسلامی بودن و غیر اسلامی بودن خود را خودش رقم میزند، این شناسنامه خود را خودش تنظیم به تدبیر میکند. بیان ذالک این است که در علوم جزئی صحبت در زمین است، صحبت در آسمان است. بالاخره زمین یا مبدأ دارد یا ندارد. اگر این علم جزئی به فلسفه مضاف تکیه کرد و اون فلسفه مضاف به فلسفه مطلق تکیه کرد، باید ببینیم اون فلسفه مطلق حرفش چیه. اگر فلسفه مطلق به جهانبینی معاذ الله کجراه رفت، الهادی شد، اول خودش رو آلوده میکند، میشود کفر، بعد همه علومی که زیر مجموعه اوست میشه کفر. روی فلسفه های الهادی و جهانبینی الهادی محال است ما یه علم اسلامی داشته باشیم، برای اینکه اسم از اسلام محال است، اسطوره و افیون و فسون و فسانه است. اگر اون علم یعنی فلسفه و جهانبینی الهادی شد معاذ الله، اول خودش آلوده می کند، بعد همه زیر مجموع را آلوده می کند و اسلام را اسطوره و افیون و فسانه می داند و مورد استهزا. اون علوم فلسفه مطلق فلسفه های مضاف را سامان می دهد، یعنی فلسفه علم. فلسفه های مضاف خود اون علم را سامان می بخشند. هر علمی مدیون فلسفه علم است از یک سو، اون فلسفه علم که فلسفه مضاف است زیر مجموعه فلسفه مطلق است از سوی دیگر. اون فلسفه مطلق اگر معاذ الله جهانبینی الهادی بود، اول خودش آلوده می کند، بعد همه علوم و فلسفه علوم را آلوده خواهد کرد. فلسفه مطلق اول نه اسلامی است نه کفر، برای اینکه هنوز ثابت نکرد در عالم کسی هست یا نیست، نفی و اثباتی ندارد. وارد جهانبینی شد، وارد این مسئله شد، بعد معاذ الله به این در سقوط کرد که کسی در عالم نیست، اون وقت اول علمی که کافر می شود و کفر از خود اوست، بعد فلسفه های مضاف، بعد همه علوم. اما اگر به لطف الهی به راه افتاد، این فلسفه مطلق جهانبینی الهی شد نه الهادی، اول خودش تطهیر می کند، خود این فلسفه میشه اسلامی، برای خودش شناسنامه درست میکنه. چون وقتی وارد بحث شد معلوم نبود در عالم کسی هست یا نیست، او فهمید در عالم کسی هست و او سر سپرد شده اسلامی. وقتی فلسفه الهی شد و اسلامی شد، فلسفه های مضاف را الهی میکند، بعد علوم را الهی میکند، بعد دیگه محال است ما فلسفه غیر اسلامی داشته باشیم، محال است ما فلسفه های مضاف غیر اسلامی داشته باشیم، بعد محال است ما علوم غیر اسلامی داشته باشیم. اینم یه مطلب. چون روال کنونی بحث های ما در فضایی هم که ما زندگی می کنیم اسلام برای ما معقول و مقبول شده است و فلسفه های ما هم الهی و توحیدی است، این فلسفه میشه اسلامی، فلسفه های مضاف میشه اسلامی، همه علوم میشه اسلامی. این برای کل جهان اسلام حرفی برای گفتن دارد. نه تنها از در و دیوار مسجد اعظم بیرون میره، از قم بیرون میره، از ایران بیرون میره، فی مشارق الارض و مغاربها، هر جا مسلمان هست این حرف برای پذیرفتن او آماده است. اینم یه بدله. اما راه این کار چند تا فایده دارد. یکی طرحی برای اسلامی کردن علوم هست. وقتی علوم اسلامی شد، تکیگاه ما هم جهانبینی شد، کل این عالم میشه خلقت. یعنی غیر از این که ما درباره زمین بحث میکنیم، درباره آسمان بحث میکنیم، درباره آب و فضا و درخت و دام و گیاه و جانور امثال ذلك بحث میکنیم، درباره خلقت هم بحث میکنیم. هم موضوع مبادی مشخص است، هم سابقه اعتقادی مشخص است. اینا نام خلقت دارن، به تعبیر قرآن کریم رحمتن، نعمتن، بشراین، برکتن. ما درباره برکت خدا، نعمت خدا، خلقت خدا سخن میگوییم. خدا آفرید، هدفمند خلق کرد، ساختار داخلیشون هم این است که خلق قدر فهدا و مانند. عقل را هم او داد، خروج از قوه به فعلم به وسیله اوست. رهبران الهی را فرستاده که این عقل بالقوه را بالفعل کنند، که بیسیر الهام دفاع الالعقول. همون مثلث معلوم، یعنی نظام داخلی، نظام فاعلی، نظام غایی که به معلوم برمیگردد، سابقه دینی دارد. همین مثلث داخلی که به علم و عالم برمیگردد، سابقه دینی دارد. علم موهبت الهی است که علم الانسان ما لم یعلم. اون استعدادهای درونی را ذات اقدس اله نهادینه کرده است که فالهمها فجورها و تقواها، یا فطرت الله التي فطر الناس علیها. رهبران الهی را فرستاده است که این نهادینه شده ها را شکوفا کنند، و یثیر لهم دفاع العقول. هم اضلاع سگانه علم و عالم را خدا به عهده دارد، هم اضلاع سگانه معلوم الهی است. قهرن ما علم غیر الهی نخواهیم داشت. این همی مطلب. اگر علوم با همین وضع تدوین شد، همونطوری که در تفسیر ما روزانه میگوییم خدا چنین فرمود، خدا چنین فرمود، خدا چنین فرمود، یک استاد فیزیک در دانشگاه هم میگوید خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، دارد کار خدا را تبیین میکند. ما در صورت علم یا علمی به خدا اسناد میدیم، اون هم در صورت علم یا علمی به خدا اسناد میدن. ما اگر در ماه مبارک رمضان خواستیم آیه‌ای را بد معنا کنیم، برخلاف اون چه ثابت شده است به خدا اسناد بدیم، این روزه باطل می شود. یک استاد فیزیکم در ماه مبارک رمضان اگر بخواهد اونجوری که برای او ثابت شده است که خدا اونجور ستاره ها را آفرید، زمین را آفرید، دریا و صحرا را اداره می کند، برخلاف اونچه که برای او ثابت شده است در ماه مبارک رمضان سخن بگوید، روزی او باطل است و باید کفاره بدهد، چون دارد به دروغ به خدا چیزی را اسلام می دهد. این خاصیت اسلامی شدن است. پس راه اسلامی شدن علوم این است، چون معبودش دارم. برکت دیگری که این طرح به همراه دارد این است که مسئله تعارض علم و دین رخت برمی‌بندد. وقتی ما عقل و دانش را عطیه الهی بدانیم، مثل نقل حجت الله بدانیم، دیگر نمیگوییم عقل مال بشر است و نقل مال خداست و این علم بشر با نقل معارض است. اون وقت اون قائله بی فرجام تعارض علم و دین را وفا کنیم. علم و دین با هم مبارز نیم. علم عقل است، حجت خداست. اون متون مقدس نقل است، حجت خداست. هر دو حجت خدایی هم از کار خدا کشف میکنن. همونطوری که دوتا دلیل نقلی گاهی با هم معارضن، گاهی دوتا دلیل عقلی با هم معارضن، گاهی هم یه دلیل عقلی و نقلی و هم معارضم، رای حلش هم این اصول که با جلال و شکوه هست منتها قدرش شناخته نشده و نمیشود، او عهده‌دار است. اصول جلالت و عظمتش در این است که این حجت تفقه در دین است، نه حجت فقه در دین. یه ظرفیت عمیقی دارد. ما اگر خواستیم ببینیم چی دینی است چی دینی نیست، بحث‌های درونی اون را فلسفه و کلام و منطق به عهده می‌گیرن. اما اگر خواستیم نسبت به خدا بدیم که بگوییم این مطلب گفته خدا هست یا نه، فعل خدا هست یا نه، اون اولین و آخرین حرف را در این زمینه اصول میزند. اصول برای تشخیص حجت تفقه در دین است، نه فقه. ما اگر خواستیم چیزی را به خدا نسبت بدیم باید حجت داشته باشیم دیگه. معیار این حجت را اصول معین میکنند. کی میتوانیم اسناد بدیم، کی نمیتوانیم اسناد بدیم، چجور میتوانیم اسناد بدیم، اسناد جزمی بدیم، اسناد ظنی بدیم، اسناد طمأنینه‌ای بدیم، ظن در اصول دین حجت است یا نه، طمأنینه در اصول دین حجت است یا نه، در مسائل علمی حجت است یا نه، اینا را اصول به عهده دارد. اگر دین عبارت از عقاید، اخلاق، احکام فقهی، حقوق جمعی و سیاسی و علوم شد، اونگاه اصول می شود معیار حجت تفقه در دین، نه حجت فقه. اینقدر این فن شریف ظرفیت دارد که پاسخگوی همه نیازها باشد. یه سلسله مسائل کم فائده خودش رو وارد کرده، یه سلسله معارف عمیق جاش تنگ شده رخت بربست. هرگز اصول برای حجت در فقه نیست، اصول برای حجت تفقه در دین است که یکی از بخش‌های دین فقه است، بخش دیگرش عقاید است، بخش علوم است، بخش اخلاق است، بخش فقه و سیاست است، بعضی حقوق بین الملل است. همه اینها را اگر راه صحیح داشته باشد میشه به دین نسبت داد. راه صحیح و راه باطل را اصول باید مشخص کنه. خب اگر این کار شد، هم علوم اسلامی میشود، قهرن اسلامی شدن دانشگاه خاص خودش پیدا کرد، هم تعارض علم و دین رخت برمی‌بنده و هم اصول با اون جلال و شکوهش میرسد که اصول حجت تفقه در دین است. این سه مطلب مربوط به جریان اسلامی شدن علوم. نمیشنوم، یه قدی جلوتر بیایید. نه، عقل که حجت شد در مستقلات عقلی به تنهایی از حکم خدا کشف می کند، در غیر مستقلات عقلی به کمک نقل از حکم خدا کشف می کند. ما یه بحثی داریم که الدین ما هوه، دین عبارت از عقاید است و اخلاق است و احکام است و حقوق است و علوم. این یکی. فصل دیگر اینه که منبع هستی شناسی دین چیست؟ این فقط اراده و علم ازلی ذات اقدس اله است. یعنی ذات اقدس اله اون عقاید را، اون احکام را، اون قواعد اخلاقی را، اون حقوق فردی و جمعی و سیاسی و بین الملل را، اون علوم را تثبیت می‌کند. بعد میرسیم به منبع معرفت شناسی دین که ما از کجا بفهمیم خدا چه کرد، از خدا بفهمیم کجا بفهمیم خدا چی فرمود. این یا عقل است یا نقل، نقل یا قرآن است یا سنت، هر کدام از اینا زیر مجموع دارن. قرآن منبع معرفت شناسی دین است، نه هستی شناسی دین. سنت منبع معرفت شناسی دین است، نه هستی شناسی دین. قرآن که دین نمی آورد. قرآن می گوید ذات اقدس اله این چنین تقریر فرموده است، اون میشه دین، این میشه کاشف. همین معنا سحب عقل است در مستقلات عقلیه یک، نیم سهم عقل است در غیر مستقلات عقلیه دو. تو کتاب های فقهی و اصولی ما هم هست، مرحوم شیخ رضوان علیه در مکاسب در بخشی میفرماد این مطلب جزء مستقلات عقلی است، فلون دلیل جزء غیر مستقلات عقلی است. مستقل عقلی یعنی عقل به تنهایی کشف میکند که ذات اقدس اله چی فرمود. غیر مستقلات عقلی مثل مقدمات واجب میگد عقل بعد از اینکه ذات اقدس اله یه مطلبی را واجب کرده است کشف میکند که مقدمات او هم واجب است. پس یه مسئله این است که دین چیست؟ یه فصل، یک فصل یعنی یک رساله تقریبا 200 صفحه‌ای. یه مطلب این است که منبع هستی شناسی دین چیست؟ میشه فصل دوم. فصل دوم یعنی رساله 200 صفحه‌ای. فصل سوم این است که منبع معرفت شناسی دین چیست؟ این میشه یه فصل. یه فصل یعنی رساله درسی 200 صفحه‌ای. و هاکذا و هاکذا و هاکذا. بنابراین ما یه دین داریم، یه منبع هستی شناسی دین داریم که فقط اراده و علم ازلی ذات اقدس هست، یه منبع معرفت شناسی دین داریم. از این منبع معرفت شناسی دین دستگاه اصول راه اندازی می شود. این اصول اگر جلالتش رو بازیابد، ظرفیتش رو بازیابد و تو منبع معرفت شناسی دین کارآمدی بهتری دارد. او حجت تفقه در دین است، نه حجت خصوص فقه. اگر این راه را طی کردیم هم علوم ما میشه اسلامی، قهرن دانشگاه ها میشه اسلامی، هم تعارض علم و دین رخت برمیبنده، همون احکام فقهی که گفته شد کاملا بار هست. الان اگر کسی بخواهد سفر کند و نمیداند که بعد از یک هفته در فلون گردن چه می گذرد، چون مسافتش 8 فرسخ است، این روزش رو افطار می کند، نمازش هم قصر می کند. ولی یه هواشناسی که روی جزم یا روی طمأنینه میدوند به این که این نسیمی که امروز در کنار مدیترانه حرکت کرده بعد از یک هفته در فرون گردنه میشه طوفان، اونجا رانش داره، ریزش داره، بهمن داره، این شخص همکنون که حرکت میکند نماز 4 رکعتی است و روزش هم باید بگیره. در تمام یعنی در تمام امور این علم مؤثر است، در تمام امور حجت است. اگر مسئله قطع و قطع از اصول رخت برمی‌بست به جای او عقل می‌نشست و قطع به فقه می‌رفت، همونطوری که ما شک و شکاک داریم قطع و قطع داریم، مگر قطع روانی جزء حجج شرعی است که تو اصول بیاید؟ قطع قطعای مشکل روانی و بیماری است، اون که حجت نیست. این رو باید در کنار شک شکاک ذکر کرد، هم اصول پالایش می شود، هم اون ظرفیت اصول خودش نشون می ده، هم دیگه سخن از تعارض علم و دین و امثال ذالک نیست. حالا برسیم به مطلع بعدی که گاهی ممکنه گفته بشود قرآن کریم فقط جنبه آیت بودن و مخلوق بودن اشیاء را ذکر میکند. وقتی نام اشیاء را میبرد بلا فاصله میگه خدا زمین رو خلق کرد، خدا آسمون رو خلق کرد، خدا هوا در خلق کرد، خود انسان رو خلق کرد. اون علل وسطیه، علل معده، علل ممده، اینا رو ذکر نمی کند و علم به اینها وابسته است. این سخن حق است، اما قرآن کریم در بسیاری از موارد قدم به قدم این علل وسطا و معده و ممده رو ذکر کرد که در بحث دیروز به طور اجمال فهرست داده شد. حالا دیروز نرسیدیم اون آیات بخونیم، امروز اجمالا اون آیات را که مربوط به خلقت آسمان است میخونیم. اگر فرصت کردیم بخشی از آیاتی که مربوط به پیدایش باد و باران است میخونیم تا معلوم بشود که این ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا چجور شده علم اسلامی. با اینکه بسیاری از مسائل را نگفت، اون وقت این دریاشناسی و صحراشناسی و نجومشناسی و آسمانشناسی و اینا با اینکه قدم به قدم موادش گفته نشده علم اسلامی. در قرآن کریم اولین بار در سوره مبارکه انبیا آیه 30 به این صورت فرمود، بعد از اینکه فرمود کل اونچه شیء است خدا آفرید، فرمود اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. یعنی شما اگر جلوتر برید به این رأی میرسید، میبینید اول اینها یه چیز بودن بعد از دیگه که جدا شدن. پس کل این راه شیری و سماوات سب و عرزین و ما فیه و ما بینه هنه قبلا رتق و بسته بودن بعد باز شدن که بعد تا بود انال موسی. این بخش اول. حالا که باز شدن چند تا شدن؟ فهمو سماوات سب، که سماوات سب رو لازم نیست بخونیم چون مستحضری در بسیاری از آیات آمده. این بخش دوم، قدم دوم. حالا چقدر طول کشید که این یک حقه و حبه بسته بشه 6 تا؟ همون 6 روز طول کشیده. این روز هم همونطور که تو بحث قبلی اشاره شد و نه تطورات باشد، این خلق از سماوات بر عرض فی 6 ایام این کم نیست، فراوان است. یکیش آیه 54 سوره مبارکه اعراف است که ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. پس این بسته را به 6 و 7 قسمت کند 6 روز طول کشیده. 7 تا زمین و 7 آسمان و 1 زمین بکنه که جمعا بشه 8 تا، 6 روز طول کشیده. این قدم سوم. قدم چهارم، در این 6 روز، حالا 6 تطور، 6 دوره هرچه هست، حالا هر کدوم ممکن است که میلیون سال یا میلیارد سال نوری طول بکشه، اونی که باید علم تحقیق بکنه. چند روزش سهم زمین بود، چند روزش سهم آسمان بود ها بود، چند روزش سهم بین الارض و السما بود، اون رو در سوره مبارکه فصلت مشخص فرمود که 2 روز سهم آسمان بود، 2 روز سهم زمین بود، قهرن 2 روزم سهم ما بین الارض و السما. آیه 9 به بعد سوره مبارکه فصلت این است: قل اینکم به تکفرون بالذی خلق الارض فی یومین و تجعلون له اندادا ذلک رب العالمین. این 1 و جعل فیها رواسیه و قدر فیها اقباتها فی 4 ایام که ناظر به فصول 4 گانه است. زمین را در 2 روز تصدیق کرد و فصول 4 گانه زمین را آماده کرد که زمینه ظهور این فصول 4 گانه را فراهم کرد. بعد همون ثم استوى الی السماء به دخان، آسمان ها هنوز یه مشت گاز بودن، این رو در ظرف 2 روز به 7 آسمان تقسیم کرد، راه شیدی به اینها داد، ستاره های ثابت و سیار داد، شفافشون کرد. ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض اتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. دو دوره، دو طرح تاریخی طول کشید تا این یه مشت گاز را به صورت هفت آسمون در بیاره و بعد اینها را نورانی کنه. و اوها فی کل سماین امرها و زین سما الدنیا به مسابیه و حفظا ذالک تقدیر العزیز العلیم. در بخشای دیگر فرمود به این که ما این رو مزین کردیم، این هفت آسمون را طبقه طبقه قرار دادیم، نه در عرضه هم بلکه طولی است. اون را در آیه سوم سوره ملک بیان فرمود، الذی خلق سبع سماوات طباقا. این طور نیست که در عرض هم باشه بلکه در طول هم است. بعد در بخش دیگر فرمود تمام این ستاره های ثابت و سیار که شما میبینید اینا همشون تو آسمون اول است. انا زینا سماء الدنیا بزینت الکواکب، دنیا یعنی ادون و عقرب، اون آسمان نزدیکترین آسمان به شما این ستاره توشه. بعدم در سوره مبارکه اذا وقع فرمود فلا اقسمو به ما تبصرون و ما لا تبصرون. بعضی از بخشای از آسمان هاست که نه به چشم مسلح شما در میاد نه به چشم غیر مسلح. خب این که در سوره ملک فرمود خلق سبع سماوات طباقا ناظر به این. در باری در سوره مبارکه صافات آیه 6 فرمود انا زینا سماء الدنیا بزینت الکواکب، تمام این ستاره ها تازه تو آسمون اول است. حالا اینها بحث های ستاره شناسی و سپهر شناسی و کیهان شناسی است، فیزیک برمیگرده نه به متافیزیک. اونی که به متافیزیک برمیگرده این است که اوها فی کل سماین امرها، ما یه وحی داریم، فرستنده وحی داریم، گیرنده وحی داریم، مدبرات امر داریم، فرستاده ها فرشته هایی در آسمان ها هستن که اون فرشته های آسمانی امور رو تدبیر میکنن. اون بخشا بخشای ویژه است، کفار در اونجا راه ندارن. لا تفتح لهم ابواب السما، این سمای متافیزیکی است، این تو علم نیست. البته این سمایی که الان اینا پارکینگ درست کردن و ترمینال درست کردن و روزانه رفت آمد میکنن، این غیر از اون سمایی است که فهمون لا تفتح لهم ابواب السما. اون را کسی توقع ندارد که دانشگاه ها بحث کنن، اون را با حوزه ها بحث کنن که سمایی که فرشته ها هستن جای وحی است، جای استجابت دعاست. و فی السماء رزقکم و ما توعدون، اون جریان معراج چیست، جریان دعای مؤمن چیست، کجا مؤمن میتواند به آسمان ها راه پیدا کند، او دیگه بحث دانشگاهی نیست. اما اونی که متوقع است تا همین محدود است که اینها تو آسمان اولند و مانند. بعد هم فرمود به این که این چنین نیست که تو آسمون ها خبری نباشد، بلکه جنبنده هایی تو آسمون ها هستن و ما یبسو فیهما من دابتن، یعنی در آسمان و زمین جنبنده هایی هستن تشویق میکنن که شما به سراغ اونها برید و از موجودات آسمان از موجودات زمین حرفی ببندید و بهره بگیرید. این یه بخش. خب پس قدم به قدم جریان آسمون ها رو به این صورت ذکر کرده. این نمیشه علم اسلامی اومد اون لا تنقض که هیچی نگفته، فقط یه جمله رو گفته. شما الان چندین جلد کتاب اصول درباره همین لا تنقض دارید، استصحاب مجهول تاریخ، استصحاب معروف تاریخ، تعارض استصحاب با سایر اصول، استصحاب اهل مسل مرحوم است، یعنی بسیاری از این معارف که به برکت علمای ما استخراج شده است از همه یه خط استخراج شده دیگه، هیچ کدومش که تو کتاب سنت نیست که. اونتا عقل حجت الهی است که از اینها در آورده. الان شما بخواهید اون مجموعه اون چیزی که درباره همه یه خط لا تنقض الیقین به شک نوشتن، ببینید 50 کتاب عمیق علمی است. با حذف مکررات. خب حالا این که قدم به قدم آمده مسائل رو ذکر کرده درباره جریان پیدایش و پرورش بارونها، در جریان پیدایش و پرورش باران در سوره مبارکه نور به این صورت بیان کرده، آیه 43 به بعد سوره مبارکه نور فرمود الم تر ان الله یزجی سحابا، اول به وسیله باد ابر تولید میکند، یک، بعد این ابرها را پراکنده میکند، دو، اول پراکنده بعد ثم یؤلف بینهم، به وسیله باد این ابرها را نزدیک هم میکند، بعد اینا را انباشته میکند که مرکب بشن، متراکم بشن، انبوه بشن، ثم یجعله رکاما، بعد اینا را غربالی میکند، نه شلنگی، فتر الودق یخرج من خلاله نه منه. خب اگه بعضی که فرمود و ارسل الرياح لواقع، یه سلسله بادهایین مأمورن که ابرها را تلقیح کنن، ابر عقیم، ابر زاؤو، اینا از هم جدا بشن، حالا هنگام زایمان این ابر فرا رسید، این شلنگی بباره که زیونبار است یا غربالی بباره؟ هم خیر، غربالی میباره، ما یه سلسله اموری فرستادیم این رو غربالی کنن، سراخ سراخ کنن که قطره قطره بیاد، نه شلنگی. فتر الودقه این قطره را یخرجو من خلاله نه منه. ما این رو به چی میگن مختل؟ به چیزی که این وسطاش خالیه. میگن فلون کار مختل شد یعنی چی؟ یعنی انسجامش از دست داد، خلالی پیدا کرده و این خلال باز شکافته شده است. فهمود ما این رو غربالش میکنیم بعد میبارونیم، این طور نیست که شلنگی بباریم. بعد این رو به صورت کوه که در آوردیم در این قسمت ترمود و یجعله رکاما، در سوره مبارکه که و بعد تبود که این رو ما رکام قرار میدیم، جبال قرار میدیم، از کوههای آسمان اونقدر این ابرها کنار همن، مؤلفن، مرکبن، متراکمن که کوه آسمان نشون داده میشه. تبود ما از این کوهها بارون را غربالی می بارانیم برای شما، من جبال فیها من برد، ما از کوههای آسمان، همین کوههای آسمانه دیگه. خب چجوری غربال میشه، چجوری مرکب میشه، بعد چجوری پراکنده میشه، چجوری ازدواج میکنن، چی باعث ازدواج ابرها، چی باعث پیدایش و پرورش نر و ماده است، چی باعث پیدایش اون پرورش زاؤوست، بعضی ها عقیمن، بعضی زاؤو هستن، همون این کارها رو مکم میکنم دیگه. و ارسل نر ریاها لواقع، خب اینا که قدم به قدم اینا رو گفته، وقت این نمیشه اسلامی، اومد اون یه جمله‌ای که فهم الله تنقض الیقین به شک، اون میشه اسلامی. والحمدلله رب العالمین.